تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمین مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص ها میگذاره، با توجه به اون اثری که رو شاخص ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید. این هم این مهمه. یک مسئله هم که مسئله آخر در این زمین است مسئله معیشت مردم. مسئله معیشت خیلی مهمه. عرض کردم وقتی که مشکلاتی در باب معیشت به وجود میاد، مثل همین گرانی خانه و اجاره خانه و اینها که خب یه عده‌ای رو واقعا مستعصل میکنه، همه کارهای خوبی که شما میکنید تحت شعاع قرار میگیره. این همه اقدامات مثبتی که با این زحمت انجام میگیره با مشکلات در معیشت مردم از چشما دور میمونه. حیفه واقعا. رو این کار چیز کنید. تحریمایی که تحمیل شده عمده هدفش همین معیشت مردم، یعنی خواستن معیشت مردم رو گروگان بگیرن و اینها. باید برای خونسا کردن تحریما تلاش کرد. حالا بده کارهای انجام میگیره، برای رفع تحریم مذاکراتی میشه، اونا به جای خود محفوظ و کارهای درستی هم هست، اما در کنار او باید خط موازی عبارت باشه از خونسا کردن تحریم ها. خونسا کردن تحریم ها هم یقیناً یکی از مهمترین به صلاح شاخص هاش و مهمش این است که تورم رو کاهش بدیم، یعنی تلاش بشه بر روی کاهش رشد تورم. حالا این مقداری که گفته شد که از فلان مقدار درصد به فلان مقدار رسیده، خب این خوبه اما کافی نیست. یعنی رشد تورم باعث تورم دو رقمی تداومش در چند سال پی در پی چیز نامطلوبی است کاملا. باید کاری کنید که این تورم هرچی ممکنه پایین تر بیاد اینها. و به من اینجور گزارش شد که برخی از کارها هست که تأثیرش در کاهش تورم تأثیر نسبتاً سریعه، از جمله به سرانجام رسوندن کارهای نیمه کاره. این به صلاح طرحهای نیمه تمامی که وجود داره، این خیلی هم زیاده، اینا رو اگه به سرانجام برسونید این تأثیر سریعی رو در کاهش تورم میگذاره، اونطور که افراد صاحب نظر به ما گفتن. یا مسئله ناترازی بانک ها که اشاره کردید از این قبیله، مقابله با این دلال بازی ها و واسطه بازی ها، این میوه توی باغ با زحمتی که باغبون میکشه یه قیمت داره، به وسیله دلال میاد در جایگاه مصرف گاهی 10 برابر قیمتش افزایش پیدا میکنه یا بیشتر. اینا رو باید یه جوری اینا رو حلاش کرد، کمک فراوانی میکنه به کاهش تورم و به مسئله کمک عرض کنم که به معیشت مردم و کاهش تورم. در باب تعاملات خارجی و سیاست های بین المللی هم من دو سه سفارش میکنم که خب دولت در این زمینه به همدلله فعاله، یعنی کارهای خوبی انجام گرفته که قبلا اشاره کردیم. نکته مهم این است که ما در ارتباطات با کشورهای مختلف فرصتهایی داریم، این فرصتها رو بشناسیم، این فرصتها رو بشناسیم و از این فرصتها به وقت استفاده کنیم. گاهی هستش که یک ارتباطی با یک کشوری داریم، میتوانیم هم بربرداری کنیم، بیتوجهی صورت میگیره، این اتفاق نیفته، این از فرصتها شناخته بشه و از فرصتها استفاده بشه. دوم، تفاهم نامه هایی که انجام میگیره، سند های همکاری که انجام میگیره و امضا میشه روی کاغذ نمونه. الان دولت با بعضی از کشورها سندهای همکاری طولانی مدت داره، خب حالا کو نتیجهش چیه؟ یعنی این مهمه، نگذاریم صرفا روی کاغذ باقی بمونه این تفاهم نامه و سند همکاری. یه نکته دیگر این است که بعضی ها در عناصر سیاسی کشور وقتی میگیم دنیا تعامل با دنیا، دنیا رو عبارت میدونن از چند تا کشور عمدتا غربی. دنیا یعنی این، اگر با اونا ارتباط داشتیم و همکاری گرم و صمیمانه داشتیم، ارتباط با دنیا داریم. اگر با اونا یه خورده ارتباطمون کم شد، کنه و با دنیا ارتباط نداریم. این غلطه، این نگاه ارتجاعیه، این نگاه 100 سال پیشه. 100 سال پیش بله همینجور بود، چند تا کشور اروپایی بودن که اینا همه کاره دنیا بودن، ارتباط با اونها به معنای ارتباط با همه دنیا. 100 سال از اون روزگار گذشته، این نگاه مرتجعانه و کهنه رو باید رها کرد. ارتباط با دنیا یعنی ارتباط با آفریقا، ارتباط با آمریکای لاتین، ارتباط با آسیا، ارتباط با کشور آسیا، منبع عظیم ثروت انسانی و طبیعی است. آفریقا هم همینجور، کشورهای غربی عمدتا از ناحیه فشار بر آفریقا و کشورهای اینجوری ثروتمند شدن. اصلا اروپا ثروت خودش رو از ناحیه در واقع به معنا به سرقت بردن ثروت‌های آفریقایی و بعضی از کشورهای آسیایی به دست آورده. ما از اینا غفلت نکنیم، اینا ارتباطات با اینا لازمه. پس بنابراین ملاک ارتباطات بین المللی منافع ملی است، منافع ملی و عزت ملی، این هم مهم. عزت ملی خیلی مهمه و بایستی در این ارتباطات هم سلطه پذیری وجود نداشته باشه، هم سلطه گری، یعنی ما هم با سلطه گری مخالفیم هم با سلطه پذیری مخالفیم. یه چند تا تذکر دیگه هم عرض کنم. یه تذکر این است که این زی مردمی رو حفظ کنید، این خیلی چیز با ارزشی است، اینی که با مردم صمیمی و خصوصی و متواضعانه حرف میزنید، رفت آمد میکنید، تو خونه هاشون میرید، رو فرششون میشینید، زیر سقف، این خیلی چیز خوبیست، این رو از دست ندید، این فرصت خوبیست. دوم، گفتگو با نخبگان رو هرچی میتونید پی بگیرید، چیز با ارزشیست. نخبگان کشور صاحبان فکرن، صاحبان طرحن، راهنمایی های خوبی میکنن، نکات خوبی به نظرشون میرسه. ارتباط با نخبگان رو حتما دنبال کنید و بخش های مختلف دنبال کنن و داشته باشن. نکته بعدی، حضور در دانشگاه ها یکی از کارهای لازمه، به خصوص دانشگاه ها، چه در میان دانشجویان چه در میان اساتید. حضور پیدا کردن، حرفای اونا رو شنیدن و نکات لازم رو به اونا گفتن. خیلی از چیزها رو مطلع نیستن، بله دانشجو استاد روشنفکر آگاهه، اما خیلی از چیزها رو نمیدونه. همین راهیان پیشرفت که راه افتاده و میرن میبینن چیزهایی رو، برای همشون چیزهای جالب و جدیدی است. خب این همه کار در کشور انجام گرفته، دانشجوی ما از اون مطلع نیست، وقتی میبینه تعجب میکنه. استادم همینجور و اینها. بنده یه وقتی گفتم یه تور چیز بگذاریم، گردشگری بگذاریم برای امکانات دفاعی کشور. حالا میخوام عرض بکنم این گردشگری رو برای همه پیشرفتهای کشور بگذارید، برن ببینن نخبگان از نزدیک مطلع باشن. این هم این مسئله که بسیار کمک میکنه با برای مقابله با ستیزگری دشمن. دشمن یکی از نقاط ستیزگریش که بهش امید داره دانشگاه هاست. حضور شما در دانشگاه این رو خونسا میکن. یه نکته دیگر، توصیه دیگر، مسئله کارآمدسازی فعالیت های رسانه دولتی که قبلا هم اشاره کردم. و برای هر اقدامی به نظر من یه پیوست تبلیغی لازمه. هر اقدام مهمی که میخواید انجام بدید یه پیوست تبلیغی روشن. فرض کنید حالا در مورد اون عرض ترجیحی که مثلا برطرف کردید، کار لازمی هم بود، این باعث به طور روشن برای مردم تبیین میشد که ما علت این که این کار میکنیم اینه، 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 فوایدش اینه، جلوگیری از این ضرر هاست. اینا به طور مشخص هر اقدامی که انجام میگیره یه پیوست تبلیغی داشته باشه. یه توصیه دیگه این است که در گفتارها، وعده ها، آماردهی های ناشی از افراد دولت انسجام وجود داشته باشه. یعنی اینجور نباشه که یه دستگاهی یه آماری بده بعد فردا یه دستگاهی اون آمار رو رد کنه یا یه آمار متضادی بده مثلا، یا یه وعده این بده اون یکی بگه این وعده عملی نیست. من به مثال، بالاخره اگر عملی هست یا عملی نیست قبلا در دولت مشخص بشه که ببینیم وعده رو بدیم ندیم. این هم این، از خرد جمعی استفاده بشه در کارها، دقت بشه، تأمل بشه و خرد ورزی بشه. و آخرین مطلب هم همینی که آقای رئیس جمهور هم اشاره کردن، به جبرسازی ها و حاشیه سازی ها اعتنا نکنید، کارو خودتونو بکنید. گاهی شما یک تصمیمی گرفتید، تصمیم درستی است، یه عده خوششون نمیاد، جنجال میکنن، حالا که دیگه فضای مجازی هم هست، هزار تا متن تو فضای مجازی تولید میکنن علیه اون اقدام شما. اگر اقدامتون اقدام سنجیده است، اندیشیده است و روی فکر تصمیم گیری شده، اعتنا نکنید، کارو خودتون انجام بده. گاهی اوقات میخوان یه اقدامی رو تحمیل کنن بر دولت که این کارو بکنید، باز اونجا یه وقت میبینید تو فضای مجازی چند هزار مثلا نوشته، نامه، متن منتشر میشه برای اینکه وادار کنن، گروه های فشارن. اینا رو توجه نکنید، کارو خودتون رو، کار رو با فکر انجام بدید، اندیشیده و سنجیده انجام بدید. وقتی که تصمیم گرفتید، فتوکل علی الله، فاذا عزمت فتوکل علی الله، به خدا توکل کنید، گام ها رو محکم بردارید. پیگیری که بنده همیشه تاکیدم بر پیگیری است، پیگیری رو مجددا عرض میکنم، کارا رو نیمه کاره رها نکنید. گاهی انسان یک کاری رو شروع میکنه با انگیزه فراوان، منتهای چند قدمی که جلو رفت انگیزش کم میشه، این درست نیست. انگیزه رو حفظ کنید تا کار به اون نهایت برسه و کار انشاءالله تمام بشه. امیدوارم انشاءالله خدای متعال از شما راضی باشه و بهتون توفیق بده و مدت باقی مونده مسئولیتتون هم با موفقیت‌های مضاعفی انشاءالله همراه باشه که مورد قبول پروردگار و رضای حضرت ولی از ارواح نافدا باشه. روح مطهر امام از شما راضی باشه، ارواح مطهره شهدا انشاءالله از شما راضی و خوشنود باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، آنچه که شنیدید برنامه بربال سخن بود که اختصاص داشت به دیدار مقام معظم رهبری با رئیس جمهور و هیئت دولت که روز گذشته صورت گرفت و تقدیمتون کردیم. با برنامه‌های رادیو گفتگو ما را همراهی بفرمایید.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راه کربلا می شویم.
با شعار حیات الحسین می گوییم حیات الحسین و می شنویم حیات الحسین.
و در راه حسین قدم برمی‌داریم.
به برکت نام حسین حسینی شد.
سلام قبلتی سلام، یکی وقف تو میشه با همه سرمایه یکی برو ظاهرا جلو آفتاب میسته میشه نزد سایه.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسینی.
میشنوی صدامو جای میشه زدیه تو بغل کنه چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین.
به طلب که دوباره برم.
شنوندگان ارجمند، امروز مصادف با ناپدید شدن امام موسی صدر در سال 1357، به همین منظور رادیو گفتگو میان برنامه‌هایی رو با موضوع آرا و اندیشه‌های امام موسی صدر آماده کرده که در فواصل برنامه‌ها تقدیمتون می‌کنیم. در این فرصت هم یکی دیگه از این میان برنامه‌ها رو با هم می‌شنویم.
گنجینه کلام در قلمرو اندیشه های امام موسی صدر.
تصور کنیم دو نفر راهی را می‌پیمایند. اولی قدمی بر می‌دارد و قدمی می‌گذارد. گاهی میخوابد و گاهی باز میگردد و گاهی چرت میزند و گاهی آرام میرود. دیگری ساعات خود را هدر نمیدهد و به سوی هدف خود میشتابد. بدیهی است که دومی زودتر به مقصد میرسد و اولی یا به مقصد نمیرسد و یا دیرتر. آیا میتوان شک کرد ساعاتی که بر این دو گذشته و حالاتی که این دو در این ساعات داشتند در سرنوشت آنها بی تأثیر است؟ چگونه می توان فرض کرد گامی را که یکی از این دو تن در آن لحظه برداشتند در حساب آخر و در روز برداشت محصول بی اثر بوده است؟ به طور کلی آنچه از ما صادر می شود، آنچه می گوییم و آنچه می شنویم مجسم و متبلور شده به صورت جزای اعمال در این جهان و در آن جهان به دست ما داده می شود. آن روز است که به تعبیر قرآن می گوییم مال هذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها.
روز روزگار شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو به خیر باشه انشاءالله. از همراهیتون سپاسگزاریم و دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باشید تا لحظاتی دیگه شما میتونید شنونده عمود آخر باشید.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده و دلا پریشونه، حسین جانه حسین جانا، عالمی برای تو بی سر و سامونه حسین جانا.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگوهای دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اسارت شروع شد. هر لحظه منتظر بودن، تشنگی ادامه داشت، راهی اربعین شدن. هر لحظه منتظر بودن، منتظر منتقم عمو عباس، عبا صالح، عمود آخر.
ای وارث پیامبر و قرآن و دین.
آری همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد.
تنها توی امید همه نامیدها، ای در امید همه تنها ترین بیا.
عمود آخر آخرین تیر دعای منتظرانی است که در مهمانی اربعین دل به جاده ظهور سپرده و دل خوش به این آخرین استرار همگانی اند.
اجل علا دهور که یا صاحب
عمود آخر.
صدای نوجران به دلای مبتلا، به مسیر اربعین، به نجف تا کربلا.
اتفاقی که تو زیارت اربعین میفته که شگفت انگیزه. کجاش شما میخواید بگی؟
جاده ای که شما همه چی رو درش میبینید.
میبینید عراقی ها چجوری پذیرایی میکنن؟
واقعا شعائر مهربانیه.
این یک نمونه کوچیکیست.
ما فقط توصیف شنیده ها چه میدانیم از آن عصر زیبا.
اصلا حیرت انگیزه.
ولی در نهایت میگم که اربعین و راهپیمایی اربعین خصوصا واقعا جاده ظهوره. جاده‌ای که شما همه چی رو درش می‌بینید. جاده‌ای که اونجا هیچ کس هیچی مال خودش نیست. هر چه دوستش غذا می‌خوره. هر چه دوستش می‌خواد. اونجا هیچ بالشی مال کسی نیست، هیچ پتوی مال کسی نیست، هیچ بشقاب مال کسی نیست. اونجا همه به سر تقیدشون می‌ذارن کنار دیگه.
واقعاً که اجتماع اربعین یک جلوه کوچکی و مختصری به لحاظ زمان از دوران زیبای ظهوره.
یک رنگ میشن، یک پارچه میشن، کمک به هم میکنن، دست هم دیگر رو میگیرن. این یک نمونه کوچیکیست که وقتی امام زمان صلوات الله علیه تشریف بیاورن، مردم چگونه با هم خوب میشن، برادران زندگی میکنن.
اتفاقی که تو زیارت اربعین میفته که شگفت انگیزه. کجاشو شما میخواید بگید؟ کدوم گوششو شما میخواید بپردازید بهش؟ اصلا حیرت انگیزه. این شعائر انسانیت انسان رو بیدار میکنه. شعائر بی پیرایه ها، واقعا شعائر مهربانیه. مردم با هم مهربان میشن. محبت امام حسین در این سرزمین شوخی بردار نیست.
واسینی شعائركم ترويني مدامعكم اواسيكم انا وجرحي اواسيكم هلا بكم يا زواري هلا بكم.
ببینید عراقی چجوری پذیرایی میکنن؟ یه کارایی میکنن. ببین مفهوم عشق بازی رو نمیفهمی با امام حسین تا اربعین نری. از پا افتادم بلند شدم دیدم پای من مشکل چی داره، استخوان بندی داره، آرتروز داره، دیدم قفل کرده، حتی یک قدم نمیشه بریم. خدایا چیکار کنم؟ بعد جالبه امام حسین تو راه نشون میده که راه کربلا بهشته. راه کربلا بهشته. در بهشت هر چی آرزو میکنی همونجا پیدا میشه. شما چجوری بریم؟ خب من که نمیتونم رو کوله تو سوار بشم. دست پا عصا لازم داریم. تا گفتم عصا لازم داریم، دو تا از طلبه های قم سید قد بلند سلام از آقا پرسی کن. بعد دیدم عصای طبی دستشه. گفتم این چیه؟ گفت چطور خواهد نزد کردم هر کی بمونه توی را عصای طبی خریدم از خوب عصای طبی فنردار آوردم. گفتم من موندم. گفت بفرمید. گفتم از سلام علیکم قربونت برم. اصلا مسیر زیارتت اینجوریه.
در هوای عشق آن زیبا سنم دیوانه شد، خیمه در صحرا بزن دیوانه از کاشان شد.
عرب و عجم و فارس و ترک و کرد و سیاه و سفید و اینها مطرح نیست. فقط یک چیز، حسین علیه السلام.
حسینم عالم و آدم گرفتاره.